بسم الله الرحمن الرحیم. و اورد اقرا بسم ربک و اجیب بان الاهم فیه القراءه. و لحاظا بودیم. عجب. پس سوال رو از اینجا ما گفته بودیم، سوال سوم. بله، این حق بود که ما این دو خط رو قبلا میخوندیم چون مربوط به بحث قبله. بحث قبلمون اینطور شد که هر جا شبه مفعول باشه مثل خود مفعول است، و چون که تقدیم مفعول بر فعل افاده حصر می کرد، اگر جار و مجرور هم بر متعلق خودش مقدم بشه افاده حصر می کنه. حالا در بسم الله الرحمن الرحیم افاده حصره، برای اینکه متعلقش رو بعد از بسم در تقدیر میگیریم، یعنی میگوییم بسم الله اقرأ، بسم الله اکتب، بسم الله اجلس، یعنی به نام خدا نه به غیر نام خدا. پس معنای چی ازش استفاده میشه؟ حصر، یعنی نوشتن من به نام خداست نه به غیر او، خوندن من به نام خداست نه به غیر او، و همچنین بقیه. این قسمت رو بخونیم. میفرماید و به همین جهت تقدیر گرفته میشه محذوف در بسم الله مؤخر، یعنی بسم الله افعل و کذا، تا فایده بدهد با اختصاص چی رو؟ اهتمام رو، به علت این که مشرکین بودند که ابتدا می کردند به اسماء آلهه خودشون، اسماء آلهشون، مثلا اونها شروعشون به اسم لات بود، به اسم عزا بود، به اسم یغوس بود، به اسم یعوق بود. پس می گفتند به اسم لات، به اسم العزا، فقصد الموحدو، پس قصد کرد شخص موحد تخصیص اسم الله را به ابتدا. برای چی؟ برای اهتمام و برای رد بر کی؟ بر مشرکین. و اورده، ولی ایراد شده، اقرأ بسم ربک. ای اول بحث امروزه. ببینید، ما گفتیم اگر مفعول یا جار و مجرور مقدم بشه مفید معنای حصره، درست شد؟ در آیه شریفه اقرأ بسم ربک، در اینجا بسم ربک جار و مجرور است و بر متعلق خودش که اقرأ باشه مقدم نشده، بلکه مؤخر شده، و در اصلش چی بوده؟ در اصلش بوده اقرأ بسم ربک. روشن هست؟ بله، در اصلش بوده بسم ربک اقرأ. یعنی خلاصه اگر بخوایم حصر استفاده کنیم باید بسم ربک بر اقرأ مقدم بشه، ولی ما که الان قرآن رو باز میکنیم و میخوانیم، میبینیم اینجوری فرموده که اقرأ بسم ربک. خلاصه در این آیه شریفه اصلا هست نیست، و حال اون که باید هست باشه چون با بسم الله فرق نداره. شما موقعی که میخواد بنویسید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا فعلش چیه؟ اکتوبو. خب اکتوبو رو مقدم در تقدیر گرفتیم یا مؤخر؟ مؤخر. برای چی؟ حصر. اینجا ما میخوایم بخونیم اقرأ بسم ربک، باید بفرماید بسم ربک اقرأ. روشن شد این ایراد؟ پس اگر مفعول یا شبه مفعول مقدم میشود برای حصر و تخصیص، پس چرا در این سوره مبارکه و آیه اولش فرموده اقرأ بسم ربک، نفرموده بسم ربک اقرأ؟ این اشکال. دو جواب از این اشکال داده شده. یک جواب از صاحب کشاف است و جواب دوم از صاحب مفتاح. صاحب کشاف دقت بفرمایید چه فرموده؟ فرموده اهمیت دو جوره، یکی اهمیت ذاتی، یکی اهمیت عارضی. ما شبیه این بحث رو قبلن هم داشتیم، اون برادرانی که مرتب به درس آمدند که ایدهم الله تعالی، اینها مباحث رو در نظر دارند و اونهایی هم که مرتب نبودند باز دقت کنند. اهمیت دو جوره، یک چیزی ذاتن اهمیت داره. یعنی چه؟ یعنی ذاتن شرافت داره، ذاتن مهمه. مثل چی؟ مثلا اون چیزی که ذاتن مهم است و همیشه ارزش داره، فرض کنید مثل طلا. طلا به صورت شمش باشه، به صورت سکه باشه، به صورت تزیینالات باشه، به هر صورت که باشد طلا طلاست، با ارزشه. این درست شد؟ اهمیت عارضی یعنی یک چیزی ذاتن خودش ارزش نداره، ولی به خاطر یک عارضه ای حالا دارای ارزش شده. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید یک چاقویی یا کاردی یا بالاتر بگیم نیزه ای، قمه ای، این دارید شما. خب این خیلی ارزش نداره. در زمان صلح یا وقتی شما با کسی جنگی دفاعی نداشته باشی، اون کنار خاک میخوره، هیچ براش ارزش قائل نیست. ولی گاه گاهی به درد میخوره. اون چاقوتون رو اگه مسافرت برید بخواید خیاری خربوزه ای پوست کنید، اون قمه و خنجر و شمشیرتون اگر یه وقتی جنگی با کسی پیدا کنی، اینجور حالاتی. پس مثل اونها اهمیتش اهمیت چیه؟ عارضیه. اما مثل طلا اهمیتش اهمیت ذاتیه. درست شد تا اینجا؟ خب حالا اینجا هم همین حرف رو صاحب کشاف فرموده. فرموده ذاتن الله تبارک و تعالی، ذات مبارک الله دارای چیه؟ اهمیته. مثل طلا. تشبیه غلطه، او خالق طلاست. ما از باب تفهیم تشبیه می کنیم. این اهمیت ذاتی داره، الله، خود الله، خود کلمه رب و اسم رب اهمیت ذاتی داره. ولی قرائت یعنی خوندن اهمیت ذاتی داره یا اهمیت عارضی داره؟ اهمیت عارضی. بعضی وقتا قرائت لازمه، بعضی وقتا. همین که میگیم بعضی از اوقات، این معنای اهمیت چیه؟ عارضی. روشنه؟ خب حالا که این دو نوع اهمیت رو فهمیدیم، در این سوره مبارکه میبینیم فرموده اقرأ بسم ربک. آیا اسم ربک اهمیتش بیشتره یا اقرأ؟ اسم ربک او اهمیت ذاتی داره، ولی بعضی وقتا اهمیت عارضی تقدم پیدا می کند بر اهمیت ذاتی. مثل اینه که مثلا نام مقدس الله خیلی محترم، ولی الان شما تو جبهه و جنگید، نماز واجب خوندید، اهل مستحباتید. شما الان مستحبات رو میخونید یا دشمن دفع میکنید؟ کدامش؟ ببینید، انسان در جبهه به اهمیت عارضی میپردازه. نماز خوندن نواجب مستحب بشه، نماز خوندن مستحب چون ذکر الله هست اهمیت چی داره؟ ذاتی. اما جنگ با دشمن همه وقت که نیست، بعضی وقتا اهمیت داره. اهمیت چی داره؟ عارضی. یه وقتا میبینید اهمیت عارضی تقدم پیدا میکنه بر اهمیت ذاتی. مثالش هم مثال جبهه و نماز مستحب و حتی نماز واجب. یه وقت میبینید دشمن داره به نواموس اسلام میخواد تجاوز کنه، شما نماز واجب رو ول میکنید، میرید اون دفع میکنید، نمازتون تا غروب وقت داره، بعد نماز میخونید. پس ببینید اهمیت های عارضی گاهی از اوقات تقدم پیدا میکنن بر اهمیت های چی؟ ذاتی. یا شما طلا دارید، یه وقت میبینید دشمن حمله کرده، طلاها رو میدید، به جاش چی میگیرید؟ یه شمشیر میگیرید، یه هفتیر میگیرید، یک اسلحه میخرید. اهمیت عارضی رو مقدم کردید، اهمیت ذاتی رو رها کردید. خب حالا که روشن شد اسم ربک اهمیت ذاتی داره، اقرأ اهمیت عارضی داره. حالا چون این سوره مبارکه اولین سوره‌ای بوده که بر پیغمبر اکرم نازل شده، امر به چی کرده؟ امر به خوندن. پس به مناسبت اول ما نزل، قرائت اهمیت داره به نوع اهمیت ذاتی یا عارضی. و اینقدر اهمیت عارضی مهمه که اهمیت ذاتی رو تقریبا در رتبه بعد قرار داده. لذا اقرأ بر اسم ربک مقدم شده و اسم ربک بر اقرأ مقدم نشده و معنای هست هم نداره. این جوابی که تا کنون شکافتیم و بیان کردیم از صاحب کشاف بود. ایشون تفسیری داره به نام تفسیر کشاف، فراوان الان به حمدالله در بازارها هست، اما یک زمانی اون وقتها نبود. بسیار تفسیر متین صحیح، متین برای اونها که بفهمند، سقیل برای اونها که نفهمند. و این تفسیر ادبی هست و در معانی و بیان قرآنه، و تفسیری بی نظیر هست. بعد از او بیضاوی هست در رتبه دوم، و غیر از این دو تفسیر در این رشته هیچ نداریم. خب جواب دومی هست که صاحب مفتاح داده. ایشون چی گفته؟ ایشون با یه پیچ قضیه رو حل کرده. صاحب مفتاح گفته اقرأ اصلا کاری به اسم ربک نداره. اقرأ امر انشاء، یعنی اوجد القرائه. قرائت رو چیکار کن؟ ایجاد کن، یعنی بخون. مثل این که میگید اضرب. اسم ربک جار و مجرور متعلق به چیست؟ اقرأ دوم. آخه یه اقرأ دیگه هم داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک اکرم. میگوید این بسم ربک متعلق به اون اقرأیه که بعد میاد. پس عامل مقدمه یا مؤخره؟ مؤخره. پس این شبه مفعول مقدم شده بر چی؟ بر عاملش. تقدیم و ماه و حقه و تأخیر یفید الحصر و اختصاص حصر داره. پس اول فرموده بخوان، بعد فرموده است به نام پروردگارت بخوان، نه به نام بت، نه به نام شمس و قمر، نه به نام نجوم و خرما. این جواب هم مال صاحب مفتاح هست. پس از دو مرد میدان دو جواب داده شد، هر دو رو حفظ کنید. می فرماید و ایراد شده اقرأ بسم ربک، یعنی اگر بوده باشد تقدیم مفید برای اختصاص و اهتمام، هر آینه واجب است که مؤخر داشته شود فعل و مقدم داشته شود به اسم ربک. چرا؟ به علت این که کلام خدای متعال سزاوارتر است برای رعایت اون چیزی که واجب است رعایتش. این اصل ایراد جوابش. و جواب داده شده به این که اهم در این مقام قرائت. این جواب از کی بود؟ صاحب کشاف، که ایشون یک اهم درست کرده و یک مهم. لأنها به علت این که این این سوره شریفه اولین سوره است که نازل شده، پس می باشد امر به قرائت مهمتر به اعتبار این عارض. این عارض چه عارضی بود؟ نزول اولین سوره. خب وقتی خداوند به پیغمبرش وحی میکنه، برای چی وحی میکنه؟ برای چی کاری؟ برای خوندن. بخونه برای کی؟ برای مردم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و ان کان ذکر الله، و اگر که می باشد ذکر خدا اهم فی نفسه. فی نفسه یعنی به ذات. هازا جواب جار الله، این است جواب جار الله علامه در کتاب کشاف. زمخشری رو جار الله گفتند برای این که از تفتازان بلند شده، از خارزم، از خارزم خراسان قدیم بلند شده، رفته مکه، اونجا مسکن گزیده 20 سال، برای این که با زبان حجازی آشنا بشود و تفسیری در خور عرب حجازی برای قرآن بنویسد. لذا بهش میگن جار الله. یعنی چه؟ یعنی همسایه خدا به تقدیر مضاف، یعنی جار و بیت الله. و باز جواب دوم این است که اسم ربک متعلق است به اقرأ دوم، یعنی اون اقرأ، اون اسم ربک مفعول اقرأ اون چنانه است که بعده، بعد از کیه؟ بعد از این اقرأ. حالا این ضمیر بعده رو میتونید به اقرأ برگردونی، میتونید به اسم ربک برگردونی. و اقرأ دوم بعد از اقرأ اوله یا نه بعد از اسم ربک؟ اگر به اسم ربک برگردانید سلیستر و فهیمتر است. و معنای کلام و معنا اقرأ الاول، اینه به طور اضافه بخونید. و معنا اقرأ الاول به طور اضافه، یعنی معنای اقرأ اول چیه؟ ایجاد کن قرائت رو از غیر اعتبار متعدی شدنش به مقروء به، چنون که در فلانون یعطی و یمنع هست. خب فلانون یعطی و یمنع یعنی چه؟ یعنی فلان شخص اعطا میکنه و فلان شخص چی؟ منع میکنه. به کی؟ معلوم نیست. اینجا هم اقرأ بخوان. اول به طور مطلق گفته بخوان، بعد گفته خوندنت فقط باید به کی باشه؟ به اسم ربک. پس میشه از باب ذکر خاص بعدل آم. روشن هست یا نه؟ بله؟ یعنی مفعول نداره. اقرأ چی رو بخوان؟ نگفته دیگه. و فقط فرمانده اقرأ. بعد میفرماید به اسم ربک چی؟ اقرأ. گفتیم ذکر خاص بعد عام. روشن هست برای همه یا نه؟ نکند داستان خانی باشد یا یاسین خوندن بر علا حسب المتعلق. پس روشن است؟ خب ان شاء الله زیرکانند. زیرکان نیست. خب این بحثم تمام. حالا آمدیم باز به یک بحث دیگر. بحث دیگه اینه که چرا بعضی از افراد بحث دیگه اینه که در جمله ها ما چه معمولی را بر چه معمولی مقدم کنیم، چون فاعل معموله، مفعول هم معموله، جار و مجرور هم معموله، ظرف هم معموله، حال هم معموله، تمیز هم معموله. بله؟ حالا ما بسم الله میخواییم سخن سرایی کنی، بین این معمولات کدام رو مقدم و کدام رو مؤخر بیاریم؟ الان میخواییم این بحث رو بگیم. همین که ما میخواییم چی رو بگیم این خودش خیلی مهمه. میخواییم سر کی رو بتراشیم حالا؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ پس عامل علل اطلاق در جملات کیست؟ بله. و چیست؟ فعل. عامل فعله. فاعل معمول است، مفعول معمول است، همه معمولند. حالا که همه معمولند کدامشون مقدم باشه، کدامشون مؤخر؟ ایها الاذکیا، میگیم بعضی از معمولات باید بر بعضی مقدم باشند. درست است که همه معمولند، ولی ما قائل به تبعیض نیستیم، قائل به تفاوت هستیم. تفاوت غیر از تبعیضه. تبعیض یعنی یک چیزی رو ما همینجوری بدون جهتی بیاییم مثلا مقدم بداریم. به شما مثلا چلو کباب برگ بدیم، به اون آقا نون و چغندر بدیم. این میشه تبعیض. تفاوت اینه که یک شیء ذاتاً خودش دارای چی باشه؟ امتیازی داشته باشه. ما نمیتونیم به این آقای مهندس و این کارگر ساده به هر دو یه رقم کار بدیم. این تفاوت داره. اینجاست که ما میگوییم تبعیض غلط ولی تفاوت هست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فتور. اونهایی که میگویند برادری برابری خیلی غلط میکنند. برادری درست، برابری غلط. برابری این چه؟ شمایی که الان 5 سال درس میخوانید با اون آقا که 2 سال درس میخواند یکیست؟ اون دیگری که دکترا از دانشگاه گرفته و اون آقا که سیکل رو با زور خونده و با پول یکیست؟ یعنی چه برابری؟ سالها باید که تا یک کودکی از روی طبع شاعری گردد نکو یا عالمی شیرین سخن. ماها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لؤلؤی گردد بدخشان یا عقیق اندر یمن. یعنی میگویی این سنگ پاره ها با عقیق و زمرد و زبرجد و فیروزه یکی؟ خب پس تفاوت هست. حالا همه معمولند ولی فاعل نسبت به مفعول چه سمتی داره؟ فاعل برتره و مفعول پستر. یک جا خونده بودیم معنا میکرد فاعل در لغت کننده را گویند و مفعول چرا گویند. پس باید فاعل بر مفعول چی باشه؟ مقدم. تازه مفعول ها هم همه یک جور نیستن. شما میگید اعتیت و زیدن درهمه، زید و درهم هر دو مفعولن اما هر دو یکسانن. بله زید درسته که مفعوله ولی نسبت به درهم چیه؟ فاعله. نسبت به درهم فاعله، چون زید میاد درهم رو چه میکنه؟ میگیره. اگه این زید نباشه درهم باد میبره، گم میشه، زید است که حفظش میکنه. پس این نسبت به او حافظه، نسبت به او فاعله. و خلاصه فاعل باید مقدم باشه، مفعول اول مقدم بر مفعول دوم باشه، مثل افعال چیست در فعل اعطا، فعل اعطیتو و کسیتو، و حتی در افعال قلوب، و بعد دیگه سایر معمولات هم به تناسب باید بعد از مفعول ذکر بشن. می فرماید و مقدم داشتن بعضی از معمولات فعل بر بعضی دیگه. چرا؟ چرا این کار رو می کنیم؟ به علت این که اصل اون بعض چیه؟ تقدیم بر بعض دیگره و نیست مقتضی برای عدول از اصل. خب اصل اینه که فاعل مهمتر از مفعوله، مفعول اول مهمتر از مفعول ثانیه. مثل فاعل در مثل ضرب زید امرن لانه عمدتون فی الکلام، به علت این که فاعل در کلام چیه؟ عمده است و حقش اینه که عقب بیاید فعل رو. و همانا گفت در مثل ضرب زید امرن. چرا؟ به علت این که در مثل ضرب زیدن غلامه مقتضی برای عدول از اصله. ببینید یه وقتا هم میبینید ما باید از اصل چیکار کنیم؟ عدول کنیم. خب درسته طبق قانون فاعل باید مقدم باشه، مفعول باید مؤخر، ولی یه وقتا میبینید همون بحث اهمیت عارضی، اهمیت عارضی ایجاب میکنه که ما مفعول رو بر فاعل چیکار کنیم؟ مقدم کنیم. چاره نیست دیگه، اهمیت عارضیه. مثل چی حالا؟ مثل همین مثال ضرب زیدن غلامه. اینجا اگر ما میخواستیم زید رو بعد از غلام بیاریم چه اشکالی پیش میامد؟ جزاکم الله خیرا، عود زمیر بر مؤخر میشد. ما برای اینکه اون چاله پیش نیاد، تو اون دست از انداز نیفتیم، مفعول رو چکار کردیم؟ مقدم کردیم، گفتیم آقا بفرمایید، براش احترام قائل شدیم چون چاره ای نداریم. بعضی وقتا مجبوریم به گربه بگیم چی؟ خانم باجی مجبوریم دیگه، یعنی یک چیزی که اهمیت نداره بهش اهمیت بدیم. و باز مفعول اول در مثل اعتیت و زیدن درهمن، پس به درستی که اصلش تقدیمه به جهت اون چیزی که در این مفعول است از معنی فاعلیت، و اون اینه که زید آتیه، انهو آتن، زید آتیه. آتی یعنی چه؟ یعنی آخذ عطائه، زید عطا رو میگیره و درهم در واقع گرفته شده زیده. پس شما که به حسن میبخشید، پول میدید. فاعل اصلی حسن نسبت به شما مفعول. حسن نسبت به درهم چه کاره؟
فاعل.
یه چیزی هم فاعل هم مفعول، نسبت به یک چیزی فاعل، نسبت به چیز دیگری مفعول. گربه شیر است در گرفتن موش، موش است. اذا نسب الی موش فهو شیر، و اذا نسب الی شیر فهو موش. فلهرتو موشون و شیر، هر دوش هست. هره یعنی چه؟ خیلی. پس به درستی که اصل زید تقدیمه، که این عبارت رو خوندیم، اول ان ذکره، یا به علت اینکه ذکر این بعض اونچنان این که مقدم داشته شده، ذکر این بعض اهمه. پس بعضی وقتا چون اصل مقدمش میکنیم، بعضی وقتا چون اهمیت پیدا کرده مقدمش میکنیم. یعنی در واقع اهمیت نداشته، ولی به خاطر یک جهتی چی شده؟ اهمیت پیدا کرده، اهمیت عارضی. مثالش خوندید الان، مثل چی؟ ضرب زیدن غلامه. زید باید بعد از غلام باشه، اما اینجا گیر کردیم، میگیم آقای زید درسته تو باید بعد از غلام باشی، اما حالا بفرمایید اینجا جای شماست. خیلی باید میبخشید، بفرمایید جلو، شما خیلی احترام داریم. اهمیت عارضی پیدا کرده. خب حالا اینجا یه بحثی پیش میاد، خوب بحث رو دقت کنید. ما قبلا همین بحث اهمیت ذاتی و عارضی رو که داشتیم، اونجا گفتیم که اهمیت پیدا کردن این همو اصله. یعنی که یعنی یک چیزی اصله، اصل اینه که مقدم باشه، یا نه چون مقدم هست باید مقدم، باید اصل بشه. یعنی چون اهمیت داره باید اصل باشه. پس قبلا وقتی میگفتیم اهمیت، اهمیت رو مرادف با چی معنا میکردیم؟ اصل. میگفتیم فلان چیز اصله، پس دارای اهمیته، اهمیت داره، پس معلوم میشه که چیه؟ اصله. قبلا اینجور گفتیم. الان آمدیم اهمیت رو در قبال اصل قرار دادیم، مقابل او قرار دادیم. چجوری؟ گفتیم که مثلا فرض بفرمایید تقدیم بعضی از معمولات به خاطر اینه که اصل، یا تقدیم بعضی از معمولات به خاطر اینه که اهمیت داره، اصل نیست اهمیت داره. پس اهمیت در اینجا در قبال اصله و قسیم اصله، ولی اهمیتی که قبل خوندیم چی بود؟ قسم اصل بود. ها هنا قسیم و هنا قسم. و مصر رو فی ذلک، چرا اینجا اهمیت در مقابل اصل آمد و اونجا مرادف با اصل؟ چرا؟ میگیم که اهمیت دو جور استعمال میشه. یه وقت یک چیزی که ریشه دار اصله، میگن فلان چیز بابا اصله، مهمه، مثل فیروزه. یک فیروزه‌ای هست، فیروزه اصله. خب فیروزه اصل اهمیت داره یا فیروزه بدلی؟ اصل. پس گاهی اهمیت دنبال اصل میاد، مرادف با اصله. گاهی اهمیت دنبال اصل نمیاد. میگن مثلا فلان چیز اهمیت نداشته اما حالا دارای اهمیت شده. فلان چیز اصل نبود، اهمیت نداشت، ولی حالا فعلا چی پیدا کرده؟ اهمیت پیدا کرده. پس اهمیت بدونید دو مورد استعمال داره، گاهی مرادف با اصله، گاهی مخالف با اصله، ولی به خاطر یک جهاتی میاد مثل اصل اهمیت پیدا میکنه. خب قبلا اهمیتی که میخوندیم مرادف با اصل بود، اهمیتی که الان استعمال میکنیم مخالف با اصل، قسیم با اصل. اینه با دقت داشت. میفرماید قرار داده اهمیت را در این مقام قسیم برای بودن اصل چی؟ تقدیم. و قرار داده اهمیت رو در باب مسندون اله شامل برای چی؟ شامل برای اصل. شامل برای اصل یعنی چه؟ یعنی مرادف. روشنه؟ شامل برای اصل و برای غیر این اصل از اموری که مقتضی برای تقدیمند، یعنی هر چیزی که مقتضی برای تقدیمه مثل اصل و اهمیت و اینها، و همین که آمده این کار رو کرده این موافق است با اون چه در کتاب مفتاح کرده و ذکر نموده و مرادف است با اون چه که ذکر کرده او را شیخ عبدالقاهر. حالا عبارات شیخ رو میاریم. شیخ عبارتش یکم پیچیده است، دقت بفرمایید. ببینید شیخ عبدالقاهر میگه همه جا اهمیت رو مرادف با اصل میارن، میگن فلان چیز اصله چون دارای اهمیته. بعد شیخ فرموده خوبه که بگن این اهمیتش به خاطر چیه، اهمیتش از کجا هست، به چه جهت اهمیت پیدا کرده. خوب این جهت رو بیان کنم. حالا عبارت شیخ رو دقت کنید. و مرادف است مر اون چرا که ذکر کرده اون را شیخ عبدالقاهر در مکانی که فرموده انا لم نجدهم، ما نیافتیم عرب را که اعتماد کنند در تقدیم یک چیزی را که جاری مجرای اصل باشه. یعنی چه اعتماد کنند در تقدیم؟ یعنی هر وقت یک چیزی رو مقدم می کنند فقط به خاطر اینه که اصله. غیر از اصل یک چیز دیگری که جانشین اصل باشه و سبب تقدیم باشه در کلمات علما پیدا نمیشه. اونها علت تقدیم رو در همه جا و همه جا چی می دانند؟ اصل. عبارتش پیچیده است، دوباره من معنا میکنم. شیخ عبدالقاهر گفته ما نیافتیم عرب رو که اعتماد کنند در تقدیم یک شیئی را که جانشین اصل بشه. کنایه از این که در تقدیم همه جا اتکایشون بر چیه؟ بر اصل. غیر از عنایت و اهتمام و اصل، لکن سزاوار است ان یفسرو، ان یفسرو جهو نخونیدا، ان یفسرو، ان یفسر وجه العنایه، سزاوار است که تفسیر کنند جهت عنایت به شی رو، جهت اهتمام به شی رو، که یعرف له فیه معنا، تا شناخته شود برای اون اهتمام در اون شی یک معنایی، یا شناخته شود برای اون شی در اهتمام داشتنش چی؟ معنایی. هر دو درسته. و به تحقیق گمان کردند بسیاری از علما، مراد از ناس بقال و عطار نیست در اینجا، یعنی علما، این که کفایت می کند گفته شود قدم للعنایه، مقدم شده به خاطر عنایت، یا مقدم شده لکونیه اهم، چون اهمه، از غیر این که ذکر شود من عینه کانت تلک العنایه، از کجا بوده این عنایت، و بم نخونید، بم نخونید، و به مکان اهم، و به چه چیز بوده اهم. میگه علما همش میگن چون عنایت بهش داشتیم مقدمش کردیم، چون اهمیت داشته مقدمش کردیم، ولی خوبه که بگن علت این عنایت چیه، علت این اهمیت چیه. پس مراد مصنف به اهمیت، بالا همه نخونید، بالا همیمه نخونید، پس مراد مصنف به اهمیت در این مقام الا حمیت الجاهلی آرزیه نخونید. مراد به اهمیت در اینجا چیه؟ الاهمیت الارزه، اهمیت آرزیست به حسب اعتناع متکلم یا سامع به شأن اون معمول و اهتمام به حال معمول به حال معمول لغرض من الاغراض، به جهت غرضی از اغراض. یعنی آقای متکلم این معمولی که اصل نیست به یک جهتی بهش اهمیت میده و چیکارش میکنه؟ مقدمش میکنه. یا نه سامع بهش اهمیت میده، مثل قول تو حالا اونجایی که باید یک چیزی مؤخر باشه و اهمیت عارضی پیدا کرده و ما مقدمش کردیم، او مثل چی؟ مثالش مثل قتل الخارجی، اصلش بوده قتل زیدون الخارجی، قتل علیون الخارجی، قتل فعل، علی فاعل، علی علی و علی عالی و علی اعلا، باید مقدم باشه. خارجی چی؟ مفعول. درست شد تا اینجا؟ خب خارجی مفعول بی ارزه مؤخر رو آمدیم بعد از قتل ذکر کردیم، قتل رو قتله کردیم، علی رو هم حذف کردیم، خارجی رو مقدم کردیم. چرا هم چی کاری کردیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه خارجی حالا اهمیت پیدا کرده. ای بابا خارجی اهمیت پیدا کرده؟ خارجی که کشته شد چجور اهمیت پیدا کرده؟ میگیم نه، خودش اهمیت پیدا نکرده، اسمش، مردم از اسم ای وحشت داشتن. یه دزد سر گردنه بود. شماهایی که بعضیاتون از روستا آمده اید بهتر میفهمید. در بعضی از روستاهای عقب افتاده از نظر مکانی میخوام بگم ها، نه از نظر احترام، مکانشون جاشون عقب افتاده، دور افتادن، دور دستن، و یه دو تا گردنه سر راهشونه. قدیما توی گردنه ها دزد بود، دزدا معروف بودن. حالا زرقامی و نمیدونم کی و کی و و امثاله ها در هر جایی بودن. این خودش کشته شد، از بین رفت، ولی ما میخوایم این اسم حالا اهمیت پیدا کرده، ارزش پیدا کرده که زودتر به گوش مردم برسه که این خار سر راه برداشته شد. اگه من بگم قتل زیدون خارجیه، او طول میکشه، میگم قتل الخارجی، همون که سرگردن میگیره قتل، کشته شد، با اینکه اصل کاری فاعله، اما در این مقام دیگه فاعل خیلی مطرح نیست. مطرح اینه که فقط بگیم این دیگه حالا وجود نداره. هر کی فاعل بود بوده، فاعل هر کی بود دستش درد نکنه، او ما کار به او نداریم. فعلا چی مهمه؟ نام خارجی که بگیم کشته شو. همین مجهول اگر معلوم باشه باید فاعل حتما بیاد، ما فاعل رو عمدن نمیاریم، هم حذف هم تقدیم دو بحثه، و ما بحثمون در تقدیمه. اگر فاعل می بود نوبت به مفعول نمی رسید که بیاد بعد از فعل ذکر بشه، چون فاعل نیست پس بنابراین مفعول میدان پیدا کرده، حالا آمده خودشه به چی چسبونده؟ مقدم شده بر فاعلی که باید در کلام نباشه. بحث اینه. بله خب حالا اگر در کلام باشه که هست، خیلی مثل قول تو قتل الخارجی فلانون، حکم قتل الخارجی هم همینه، منتها اونجا لباس فاعل می پوشه. حالا اینجا شارح در عبارت آورده این واضح تره، قتل الخارجی فلانون به علت این که اللهم نخونید ها، لأن الأهم فی تعلق القتل، اهم در تعلق گرفتن قتل چیه؟ هو الخارجی یل مقتول لیتخلص الناس من شره. یا به علت این که در تأخیر اخلال به بیان معناست. ببینید یه چیزی باید مؤخر باشه، ولی میبینیم اگه مؤخر باشه چیه؟ اخلال میکنه. مثل اینه که تو کلاس شاگردوی زرنگ رو کجا میشونن؟ نزدیک، میزوی نزدیک میشونن. شاگردوی تنبل و شلوغ کن و اینا رو میفرستن کجاها؟ میزوی آخر. نه اینجا همه از علمایم، شما اشاره به خودتون نکنید. بله، میفرستن میزهای آخر، تو کلاس های درسی رو میگی. خب و همون میزای آخر میبینید یکی هست که درسش هم خیلی بده، خیلی هم شر و شلوغه، همه رو خراب کرده، شلوغ میکنه. اونجا که باشه بیشتر شلوغ میکنه. معلم چکارش میکنه؟ میگه بیا جلو، همینجا بشی، همینجا. اینه زیر نظر میگه، اینه که آورده جلو، نه به خاطر اینکه اصالتاً باید جلو باشه، این فعلا به خاطر یک جهتی اهمیت چی پیدا کرده؟ اهمیت عارضی پیدا کرده. تو جمله ها هم بعضی معمولات باید آخر آخر بیاد، به خاطر این که میبینیم اگه آخر بیاد باعث اشتباه میشه، مجبوریم بیاریمش چی؟ جلو. این مثل چی حالا؟ یا به علت این است که در تأخیر اخلال به بیان معنی است، مثل قول خدای متعال و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، گفت مرد مؤمنی که از آل فرعون بود می پوشانید ایمان خودش را. ببینید اینجا قال فعل، رجل فاعل، درست شد؟ اون وقت رجل یک معمول، مؤمن یک معمول، من آل فرعون یک معمول، سه تا معمول داریم. رجل رو مقدم کردیم، مؤمن رو بعدش آوردیم، من آل فرعون رو بعد از مؤمن، و حال اون که من آل فرعون رو میشد بعد از یکتمو بیاریم. اینجوری بگیم قال رجل مؤمن یکتم ایمانه من آل فرعون. میتونستیم یا نه؟ از نظر ظاهر میتونستیم، ولی از نظر باطن دیدیم این من آل فرعون رو اگه بفرستیم بعد از یک تومو شلوغ کاری میکنه. چجوری شلوغ کاری میکنه؟ معنای جمله رو ها خراب میکنه. دستش گرفتیم گفتیم بیا جلو که دست از پا خطا نکنی. الان معنای جمله چیه؟ اینه، گفت مردی که این صفت داشتی بود مؤمن بود، و اون مردم از کجا بود؟ از آل فرعون، و می پوشانید ایمان خودش را. با اینکه از آل فرعون بود مؤمن بود و ایمان خودش رو مخفی می داشت، تقیه می کرد. معنا الان اینه. اما اگر من آل فرعون بعد از یک تومو می آمد اینجوری می شد، گفت مرد مؤمنی که می پوشانید ایمان خودش را از آل فرعون. دیگه نمیفهمند که این مرده خودشم از آل فرعون بوده، اینه نمیفهمند. و حالا که ما میخوام بگیم خود این از آل فرعونه، درسته؟ پس اینجا چند تا صفت داریم؟ رجل موصوف، مؤمن یک صفت، من آل فرعون دو صفت، یک تومو ایمانه صفت سوم. روشن هست یا نیست؟ عبارت دقت کنید. پس به درستی که اگر مؤخر داشته می شد قول خدا من آل فرعون از قول خدا یک توم و ایمانه، هر آینه توهم می شد این که من آل فرعون از سله یک توم هست. نگید سله پس موصولش کو. سله اینجا معنی لغوی داره، سله یعنی دنبال، چسبیده، متصل، یعنی می پوشانید ایمانش رو از آل فرعون. پس فهمیده نمی شده که این مرد بوده از کی؟ از آل فرعون. ولی حاصل خلاصش اینه که ذکر شده برای رجل سه تا صفت، یکی این که مؤمنه، یکی این که از آل فرعونه، یکی این که یک توم ایمانه. حالا مقدم شده اول که مؤمن لکونی اشرف، به علت اینکه این اشرفه. چرا اشرفه؟ چون مؤمن یعنی کسی که دارای ایمان، ایمان شرافت داره، واقعا هم شرافت داره. شما یه کارگر بگیرید بی ایمان، یه کارگرم بگیرید با ایمان، کارگر بی ایمان مالتونه میبره، کارتونه ضایع میکنه، وقتتونم تلف میکنه. کارگر با ایمان کمک میکنه، مزدشم شما بهش میدید، کارتونم راه میاندازه. پس ایمان شرافت داره. بعد مقدم داشته ثانی رو. ثانی کدومشه؟ من آل فرعون. چرا این مقدم شد؟ برای این که توهم نره خلاف مقصود، یا به علت این که در تأخیر اخلال به تناسبه. اونجا که اخلال به تناسب باشه، مثل رعایت فاصله و مثل قول خدا فأوجس فی نفسه خیفت موسی، این آیه از آیات سوره طهاست. سوره طه آخرهاش بر چیه؟ الف. خب خوب دقت کنید، اینجا موسی فاعل اوجسه هست. اوجسه یعنی احساس کرد. کی احساس کرد؟ بله، احساس کننده کی بود؟ موسی. پس باید بگیم اوجسه موسی. میگیم اگر میگفتیم اوجسه موسی فی نفسه خیفتن، دیگه سجعه آیه ها چی میشد؟ به هم میخورد. برای رعایت سجعه مجبور شدیم موسی رو مؤخر کنیم، به تقدیم جار و مجرور که فی نفسه باشه، و به تقدیم مفعول که خیفه باشه، بر فاعل که موسی باشه. لأن فواصل الآیه، به علت این که فواصل آیه ها بر چیه؟ الف است. فصلی الله علی محمد و آله.